باشه روایت یه خودش آغازی ها رو امروز بگیم. آقای قانی چیکار کرد؟ امروز نبودید؟ خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. باشه آغازی ها رو شروع میکنیم. بعد اگه آقای قانی امروز باز ادامه داده باشه میمونه اصفهانی. امروز انشالله آغازی ها رو میگه باشه. بعد میمونه اصفهانی و بعدم یه جلسه ما اون بحث اثباتی ما خودمون رو باید بکنیم که مال روایاته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقا ضیا به ترتیبی که اومدیم در تعبدی و توسل کفایه رفتیم. اول آخوند بود. آخوند دیدید که تقیید رو ممکن نمیدانست، در نتیجه اطلاق رو هم ممکن نمیدانست، نه به تک دلیل نه به چند دلیل، درسته؟ بعد کار میکشید به اصل عملی و اصل عملی جایی رو هم اشتغال میدونست. این کلیت مدعای آخوند بود که نهیدهش این میشد در صورت شک در تعبدی و توسلی احتیاط واجب بوده که با قصد بگید قربت به جا بیاری. این مسلک آخوند بود، درسته؟ بعد رفتیم سراغ آیه ناینی. مرحوم آقای ناینی هم قبول کرد که در یک دلیل، در یک جعل و یک مجعول نمیشود تقیید به قصد غربت زد. تقیید محال بود، در اینجا اطلاق هم محال، ولی ادعا میکرد که با دو جعل و دو مجعول که میشد همون راه حل متمم جعل، دو جعله دو مجعوله، ولی مجعول دوم متمم مجعول اوله، نه اینکه جعل مستقل باشه. دو جعل هست ولی جعل دوم متممه. معروف بود متمم جعل قائل میشد به اصالت و توسلیه و طبیعتا اصل عملی جاری هم دیگه اشتغال نمیشد، میشد براعت، چون تغییر ممکن شده بود. این هم راه حل مرحوم ناینی بود. بعد رفتیم سراغ دید در نهجه برعکس آخون شده، در نهجه برعکس شد. رفتیم بعد سراغ مدرسه آقای بروجردی. آقای بروجردی اومد گفت آقا سه تا مبنای اشتباه گذاشتن، بعد این سه تا مبنای اشتباه بحث رو به اینجا کشونده. یکی این که اینها اومدن خیلی هاشون گفتن قصد صحبت این قصد امتثال امر به امر موضوعیت دیدن، بعد دیدن ذات العمل امر نداره، دچار محظور مقام امتثال شدن. دیگر این که اومدن در قضیه گفتن دومین مبنوع اشتباه گفتن الامر لا یدعو الا الى متعلقه، و وقتی اینطوری دیدن گفتن مثلا تعبدی بخواد باشه قصد صحبت هم باید بیاد تو متعلق، بعد که قصد صحبت هم باید تو متعلق هم دوچار محضور دور، خود دور و بعد محضور دور و همینطور مشکل تسلسل و مشکل قصد القصد یا تعلق لحاظ عالی و استقلالی شدن و از این جهت گفتن مشکل درست میشه. و سوم این که فکر کنه هرچی تو متعلق بیاد باید یا جزء مأمور یعنی مولا میخواد یا باید جزء مأمور به باشه یا شرط مأمور به، وقتی این دوتا رو زدن گفتم بس امر ضمنی و اینها هم نمیشود. حال اون که اینم ناتمام، وقتی این سه تا هم رد شد در نتیجه مولا فقط کافی است یک صغرای تعبدی بودن رو هم بفهمونه، بفهموند که غرضش بدون قصد قربت تأمین نمیشود. و چون قصد قربت در صلات مثلا چیزی نیست که من خودم در عرف یا سیره داشته باشم که بعد اگه شارع نگفت اعتماد کنم به سیره، از اونهایی میشه که صغراشو باید شارع به من بگه. حالا که نگفته پس میگویم قصد قربت لازم نیست. مثلا در امر معروف و نهی از منکر این گونه نیست که در ارتکاز عقلا این باشد که این حتما تعبدیست، پس صغرای تعبدی بودن را شارع باید بگه. حالا که نگفته معلوم میشه تعبدیست. این از این راه اصالت و معلوم میشه توسلیست. از این راه اصالت و توسلی اثبات میشه. اصلا دیگه اون دنگ و فنگا رو هم نداره، خیلی راحت تر. متو خب سه تا مبنا عوض میشه، سه تا مقدمه تعیین کننده میشه. این هم راه حل آیه بروجردی بود. طبیعتا اصل عملی هم میشد براعت دیگه، چون عقلا ممکنه. مدرسه چهارون مدرسه سومی که بررسی کردیم بعد از آخوند ناینی و بعد آقای بروجردی و بعد اومدیم سراغ آشخ عبدالکریم. آشق عبدالکریم اومد به ما پنج جور می شود این رو تصویر کرد، هر پنج تا هم منجل میشه به اصالت و بگید توسلیه، فقط نحوه بیان ها فرق میکنه. یکی این که ما بیاییم همون امر و موضوعیت بدیم، قصد امر رو لازم بدانیم و بگوییم هر آنچه مولا میخواهد باید شطرن یا شرطن در مأمور به عقص بشه، بعد بیاییم یکی یک محاضری که مطرح شده رو بیان کنیم و جواب بدیم، که خودش هم سه تا از محاضر رو گفت و جواب داد، که حتی عرض کردم اگه کسی این راه رو میخواد بره باید راه اصفهانی رو بره، چون آیه حالی فقط سه تا رو گفته ولی آیه اصفهانی هاشمند حسین تمام محاضر رو یکی یکی آورده و جواب داد.
ظاهرا چهار تا محاضر رو آورده
دوره،
طوری که اون
آقای حسینی
که اون
رو معمولا گفته
مثلا
چهار تا. حالا من تو ذهنم الان سه تا، حالا اون موقعی که باید شماره رو ببینم. بله، یکی خدمت شما عرض شود نگاه کنم، یکی محضور همون دور معروف رو گفته و جواب داده، خود دور معروف توقف و شیء علی نفسه از همون قصد مثال. دوم دو تقریب دیگری از دور از طریق قدرت عبد که مطرح میشه، قدرت عبد بر تقوی موضوع بادی. سوم بحث محضور مقام امتثال و عدم امر، زاره همین ستاست، ولی چیز دیگه هم نیست، اینجا هم ستا داشته. شاید فکر هم بعد اینم راجع به اینو جواب، ولی گفتم کاملش اونجاست. تصویر کارش تو آشمان حسین. تصویر دوم این که ما بیایم تقریبا میشه به سایه بروجردی، یعنی بیایم بگیم آقا این جزء مأمورم به یا شرط مأمورم به نمیخواد، امرم موضوعیت نداره، مهم اینه که مولا به عبد بفهماند که عمل را متقربا الی مولا میخواهم، متقربا الیه میخواهم. حالا این متقربا الیه یه وقت صغراش خود عبد دارد، یعنی در سیره خودش این صغرا هست، اونجا گفتن از طرف شاره لازم نیست، ولی وقتی در سیرهش نبود کمان که در مثل امر معروف یا صلات نیست، اگر بخواهد مولا باید به عبد بفهماند، حالا که نفهمون توسلیه ثابت میشه. این راه دومه که مشابه اون چیزی میشه که بروجردی میگه. راه سوم بیان بگیم مثلا از ادله اثباتی اشتراط و قربت به دست نمیاد، اونی که از ادله اثباتی به دست میاد مانعیت دوایی نفسانیه است، مانعیت ریا و اینهاست، اینها مانع. خب اگر جای مانعی بود که عقلا نمیشناختن شاره باید میگفت، حالا که نگفت میشه معلوم میشه چنین چیزی مانع نبوده. ببینید دو سه و چهار ماهیتشون مثل همه، همه‌شون در حقیقت اون اشتراط قصد امتثال امر رو کنار گذاشتن، همه‌شون در حقیقت اون بودن مثلا صغرا را باید ما بدانیم، گاهی خودمان میدانیم گاهی هم شارع به ما میگه. تفاوت دو سه و چهار در حقیقت تفاوت اثباتیه، یعنی از اون ادله که بودن تعبدی را به ما فهماندن ما اشتراط قربت را فهمیده باشیم میشه دو، مانعیت دوایی نفسانیه را ریا را که اینا میان هبت اول میکنن مانعیت فهمیده باشیم که ملازم است عرفاً با اشتراط قصد قربت، این میشه سه. و اگه از اون ادله اثباتی اخصیت غرض را فهمیده باشیم میشه چهار، یعنی مولا امر که میکنه به همون طبیعت عمل مهمل امر کرده، منتها به ما فهمانده که غرضش فقط با قصد قربت تامین میشه، با ریا تامین نمیشه. بعد چون غرض اخص بوده و غرضم غرضی بوده که مولا در سر تحصیلش بوده، اینجا عقل حکم میکنه که تو باید تعبدی بیاوری. ولی دو و سه و چهار نهیشون به لحاظ شک یکی میشه. وقتی مولا به من نفهمان حسه متقرب را میخواهد، مولا به من نفهمان که ریا و دوای نفسانی مانع است، مولا به من نفهمان که غرضش بگید چیز زیغ است اخص است، پس بنابراین خودم که در ارتکازم نداشتم، در نتیجه میگویم پس چنین حس قصد قربت لازم نبوده در امر معروف، مثلا یا ریا مانع نبوده از سعت امر معروف، یا غرض مولا از امر معروف اخص از صرف انجام طبیعی امر معروف نبوده، این هم میشه چهار. تصویر پنجمشم که راه حل تعدد امر بود که در کفایه اومد، تو ناینی اومد و الان دوباره تو آغازی هم به یه شکل دیگری خواهد آمد. این هم از این. بعد میرسید به آغازی ها. آغازی ها.
یعنی چی تو
کلمه آغازی مرحوم آقایی؟ امر جدید دیگه هست. امر جدید آخر. همین تعدد امره. که این تعدد امر دو بیان میشه. یه بیان مرحوم ناهیدی داره که میشه دو جل دو مجمون. یه بیان آغازی ها داره که میشه یک جل دو مجمون. ولی در کلام های حائری صراحتی در اینکه منظورش دو جعل و دو مجعوله یا یک جعل و دو مجعول نیست. تعدد عوامری هست تا اینکه تعدد با یه جعله که آغازی ها میگه یا با دو جعله که ناهیدی میگه صراحتی تو عبارتش نیست. هر دو جور میشه عبارتون معنا کرد. فقط مشخصه تصویر پنجم تصویر تعدد امره. خب؟ اما این تعدد هم به یه جعله یا به دو جعل صراحت تو عبارت نیست.
میگه قرض که باقیه و میگه امر جدید دوباره
تولید. ها اون که مال راهل چهارمه. اون که امر حکم عقله نه امر لفظی. عقل میگه امر دستور. وقتی مولا میفهمد که قرض مولا تأمین بگید نشده همون عقل میگوید تو موظفی که دوباره انجام بده. مثل که چای میبری برای مولا برای مهمان مولا بعد یکی پاش میخوره میریزه. عقل دستور میده که باید دوباره چای ببری. اینو میگن امر دوم. این هم امر دومه که از غرض ناشی میشه حکم عقله. این راحل چهارمه. این فرق میکنه با راحل پنجم. راحل پنجم تعدد عوامر شارعه. خب که دو جور میشه تقریبش کرد که صراحتی در عبارت مرحوم حائری بین اون دوتا نیست. که یکیش میشه تفسیر نانی یکیش میشه تفسیر آغازی ها. دقت کنید اون با این فرق داره. غیر مستقلات عقلیه. چه غیر مستقلات؟ مستقلات که نمیشه. صغراشو باید کی بفهمونه؟
تصریف داره تو باورقیا.
کی تصریف داره؟ آیا حائری میگه دو مستقل بده؟ بده کتاب.
کتاب
نداره. کتاب بده. آیا حائری میگه مستقلات میشه؟
پایینش یه چیز زده، پایینش زده که من
آیا حائری نوشته یا کس دیگه نوشته؟
نه تعبیر
پاورقی است.
صفحه چنده؟ میخواد
بگو. آه بگو اینجا. 92 رو بیار تو کامپیوتر. ایشون توی همون بحثش تصویر داره که صغرا رو باید اینجا شاره بده چون ما راهی به اون صغرا نداریم. وقتی اینو میگه نمیتونه این بشه از مستقلات عقلیه. حالا باز عبارت ایشون هم بیارید.
چه؟ این بحث میشه ریشه در حقیقت شرعی ما بگیم داره؟
نه ریشه در حقیقت شرعی نداره. تو مثال صلاتش حقیقت شرعی تعیین کننده میشه. خب نه بحث ما در حقیقت بحث ما صلات نی. بحث ما در حقیقت تو امر معروف و نهی از منکره. و حالا صلات این مثال میزنه. ولی همه ما میدانیم صلات به خاطر اون روایات خاصه چیه؟ تعبدیه. اونی که تو آن ثمره هست کجاست؟
پاوروی صفحه 99 اینجا شما مطلب بخونید
سوال ببینید.
شما بگو ببینم این عبارت تو بخون آورده صفحه 99 حالا 99 جلو منه ببینه دیگه آفصده حالا اینی که الان جلو منه توش مستقلات نداره داره لبن عقلند ولی نداره مستقلند شاید شما اینو داری این عبارت تو زبته میگه صرف الوجود انما یلاحظ بالاضافت الى الفعل و قیودهی الملحوظ معه استقلاله اینه؟
بله
یه که نمیگه مستقلات عقلیه
یه پاورقی هم داره حالا طبع جدید نمیدونم پاورقیش مال کیه یه پاورقی زده یه جا دیگر رو آوردن صفحه 270 خورده ای که اونجا ایشون توضیح داده اصلا سریع میگه
200
مستقل
200 چند
270 خورده ای حالا بذار ببینم
شیخ الان 270 خورده ای من
عبارت شاید تا سرچ بزنیم جستجو بزنیم اگر
آه حالا اینو راست میگه صدا بچه ها درمید آه اینو بعد پیدا کردی بعدم بیار آره خب اما مرحوم آغازی ها چی میگه؟ مرحوم آغازی ها مثل ناهینی، مثل اصفهانی، بدون اینکه تصویری از واجب تعبدی و توسلی تبیین بشه و ماهیت قصد قربت مشخص بشه. حالا دیگه شروع کردیم، برش دوباره الان آغازی ها رو شروع کردیم برگردن بعد از درس بیرون بشه.
صفحه‌شو بگو اول.
272 باشه. بعد از درس بیرون. بدون اینکه تصویری از واجب تعبدی و واجب توسلی ارائه بشه و ماهیت قصد قربت مشخص بشه که قصد قربت به چه معناست، میاد متعرض این میشه که اگر ما شک کردیم واجبی مثل امر معروف و نهی از منکر توسلی یا تعبدی، آیا اصل اینه که توسلی است؟ یعنی مجرد وجود واجب و تحقق واجب کافی است ولو بدون قصد قربت، ولو اصلا بدون اراده و اختیار، یا نه تعبدی است که مجرد وجود واجب کافی است حتما قصد قربت هم میخواد، یا اصلا اصل لفظی وجود نداره که بعد اگه اصل لفظی وجود نداره اصل عملی جاری احتیاط یا برائت مستقیم وارد میشه. البته تذکر میده تو همون امر اول که در بحث ترتب ثواب همه واجبات چه توسلی و چه تعبدی تعبدی هست، به خاطر اینکه ثواب دائر مدار اطاعته و تا زمانی که شما قصد قربت نداشته باشی اطاعت صدق بگید نمی کنه. خلق الله الجنت لمن اطاع ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. پس بحث من اطاعه و من عصا تو ثواب و عقاب مطرحه. اون جایی که از روی غفلت یا بدون قصد قربت فعل انجام میشه ولو فعلی که مولا بخواد، این رو نمیگن بهش من اطاعه به این کس. ممکنه این فعل رو بگن فعل حسنه ها، به فاعل نمیگن من اطاعه، چون من اطاعه نمیگن استحقاق ثواب بار نمیشه. روی حساب رو استحقاق ثواب نزاعی نیست، اونجا قطعا قصد قربت میخواد. بحث سر اسقاط بگید تکلیفه. بعد میره سراغ تعریف های دیگری که از واجب تعبدی و توسلی شده که اینا را ما چون مفصلا قبلا توی کلام ناهینی گفتیم که 4 تعریف دیگه هست غیر از این تعریف، 3 تا دیگهش محل نزاعه، بحث همین اصل باید توش تعیین بشه. یکی دیگهش هم که بحث همون ملاک را بدانم، مصلحت را بدانم یا مصلحت را ندانم تعبدم به جا میآورم، ولی درسته ولی محط نزاع در بحث ما نیست دیگه، اونها رو تکرار نمی کنیم خواست ببینیم. بعد میاد این تا اینجا امر اول تمام میشه، روشنه؟
هم ثواب که فرمودید به تعبدی که معنا نداره، تعبدی که از قصد
یا اون بالا صحته که یکی تعبدی یکی توسلی، ولی در ثواب همه تعبدی هست. یعنی در ثواب باید با قصد قربت اتیان بشود تا ثواب اعطا بشود.
نمیگم مگه میشه تعبدی بدون قصد قربت؟
نه بدون قصد قربت
اصلا تعبدی باشه.
آقا میگم در ثواب همه تعبدی هم، تعبدی ها که بودن توسلی هم در مقام ثواب تعبدی میشن. یعنی در ثواب قصد قربت میخوان.
میخوام
یه دونی هم
سالبه
بخوام
موضوع میشه
نسبت به تعبدی ها. اونا صح ببینید، یه وقت میگه صحت تعبد میخواد یا نمیخواد فرق داره، یه وقت میگه ثواب تو ثواب همه تعبد میخواد، اگه تعبد نباشه قصد قربت نباشه ثواب نیست. چرا؟ چون من اطاعه بر این کس صادق نیست. یعنی خلق الله الجنت لمن اطاعه، خب این من اطاعه نیست دیگه، لذا ثواب میره رو من اطاعه، ولی بحث صحت عمل تعبدی توسله. امر دومم توضیح میده که بحث در اینجا سنده که اگر تعقید ممکن باشه اطلاق ممکنه، آیا چنین تعقیدی ممکنه یا ممکن نیست. اما اینکه حالا به فعلیت میرسد یا نمیرسه، خب بستگی به سایر مقدمات حکمت هم بگید داره. خب باید بقیه مقدمات حکمت هم تمام باشن تا شما بتونید به اطلاق بگید تمسک کنید، و اون دیگه از اون جد محل بحث ما نیست. از قضا اتفاق بحثایی مثل صحیح هم اونجا دخالت میکنه که اگر یادتون باشه اشکالی پارسال خوندیم مرحوم ناهینی داشت که میگو اصلا ما به اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینهایش کنم در مقام بیان اجزا و شرایط نبودن. آره که ما پارسان رو نقل کردیم و از مرحوم عاشق جواد هم جواب دادیم که همه اینجوری نیستن. بله بعضی ها مثل نماز اینها در مقام بیان نبودن، خطابات لفظیش، ولی در بعضی ها مثل روزه اتم الصیام الاله کلو وشربو حتی یتبین لکم خیط الابیض من خیط الاسود ثم اتم الصیام الاله، اینجا تمسک به اطلاق لفظی درسته. یا در غسل همینطور. و بعد یا مثلا گفته بودن ثمره پیدا نمی کنه، چون اون هم که منکر باشن میرن رو اطلاق مقامی، که پارسال عرض کردیم همه اطلاق مقامی ندارن. بله نماز اطلاق مقامی دارد، وضوء اطلاق مقامی دارد، تیمم اطلاق مقامی دارد، ولی غسل اطلاق مقامی ندارد، صوم اطلاق مقامی ندارد. لذا اونجا اینا رو گفتیم. اینا تو فعلیت تمسک به اطلاق، این بحثایی که زین صحیح هم گفته شده بود تکرار میشه. اما اینجا بحث داره فقط یه مقدم است، امکان تغییر. بنابراین متوجه میشید که کسانی که اونجا ثمره صحیح هم رو تمام ندانستند، اینجا هم ثمره تعبدی و توسلی براشون به فعلیت نخواهد رسید. چون حتی اگر بگن امکان تغییر هم هست، از اون ور میگن در مقام بیان ادله نیستن. یا میان میگن که فرقی نمی کنه، اونا هم که انکار بکنن میگن در مقام تغییر نیست، تغییر ممکن نیست، میرن سراغ اطلاق مقامی همون نتیجه رو میگیرن. دوتا اشکاله که سیان بود، ولی ما که هیچ کدوم اون اشکاله رو وارد ندانستیم یادتون باشه و ثمره رو تمام دونستیم، اگر امکان تغییر رو درست بکنیم، چون بقیه مقدمات حکمت رو هم در بعضی جا البته قابل احراز بگید میدانیم، ثمره برامون بار میشه و لذا اون امر معروف و نهی از منکر واسه ما ثمره عملی پیدا میشه. چون در امر معروف و نهی از منکر بعد از اینکه ثابت کردیم امکان تغییر هست، سایر مقدمات حکمت رو هم که تمام میبینیم با همون برنامه تو سایه هم گفتیم و لذا فعلیت پیدا میشه. و اگر کسی اونجا تمام ندانست، اینجا هم تمام نمیداند. این رو در امر دوم تذکر میده که اینجا از یه حیث بحث میشه، سایر جهات مؤثر در فعلیت ثمره مثل همون بحثایی میشه که در سیوان مطرح شد. تو من آغازی هم اگه اونجایتون باشه متعرض شد، اشکال ناینی رو جواب داد، بعد خودش یه جور دیگه به ثمره اشکال کرد، گفت همه قبول دارن مراد جدی زیغه، یادتون یا نه؟ همه قبول دارن مراد جدی زیغه، همه قبول دارن که مولا آخرش وضوع صحیح میخواد، روزه صحیح میخواد، امر معروف صحیح میخواد، و اون اشکال رو مطرح کرد که اون رو هم ما اونجا جواب دادیم. اگر یادتون باشه گفتیم ظهور از مراد جدی فرق میکنه، مراد جدی متأخره، ثمره بار میشه. علی ای حال در امر دوم تذکر میده که اینی که اینجا بحث میشه فقط از حیث امکان و عدم امکان تغییره، اما بقیه مقدمات حکمت هم باید باشن تا ثمره به فعلیت بگید برسه. و در مورد بودن بقیه مقدمات حکمت مثل در مقام بیان بودن یا اینکه همه جا اطلاق، حال کلامی هم قبول نکنه مقامی رو بار میکنه، همون بحثایی که تو صحیح هم بود تکرار خواهد شد که پارسال بحث کردیم و انشالله شما اتخاذ مبنا کردید. روشنه؟ امر سومی که مطرح میکنه وارد بحث اصلی میشه که خب تعبد، البته یه مقدمه رو بگم بعد بریم تو بحث اصلی. در امر سومی رو مطرح میکنه که عبادیت یعنی بندگی کردن، یعنی تقرب مولا جستن، یعنی اظهار عبودیت لمولا کردن. یه سری عبادات ذاتی هستند، این اصلا امکان نداره مولا از اینها معنی بکنه، مثل اطیع الله، اطاعت خدا. شارع میتونی بیاد بگی از من اطاعت نکن، مثلا این تناقضه، که تو خدایی منم عبدم، خب باید از تو اطاعت کنم. ممکنه تو بگی این اطاعت نیست، من اینو قبول ندارم، ولی اطاعت کردن رو نمیشه من کرد. لذا اطاعت کردن عبد از مولا میشه عبادت ذاتی، قابل نهی بگید نیست. اما یه سری چیزا اصلا عبادیتشون ذاتی نیست، جعلی است. یعنی عین اطاعت نیستن. اینا هم دو جوره، یه وقت جعلی هستن به جعل عقلایی، یه وقت جعلی هستن به جعل شارع. جعل عقلایی یعنی عقلایی رو دارن، عقلا جعل میکنن این را برای عبادت، برای تعظیم مولا، برای کردش مولا. مثل چی؟ مثل کلاه از سر برداشتن، رکوع رفتن، خم شدن، سجده کردن، دست و پا بوسیدن، به احترام بلند شدن، عزاداری های خاص گرفتن. اون آقای حسین نیومد امروز، به این مثال ما خدشه داشت برادر شما چی؟ مسافره؟ ساهره؟ انشالله خدا زیارتشان قبول کنه. بگو واسه هم دعا کنه. ظاهر یعنی میخوام بره کربلا؟
ظاهر
خوزستان ها. علی ابن مهزیار رو زیارت میکنه. علی نه خب میاد اهواز میره دیگه، کجا میره؟ دانیال نبیل هم زیارت میکنه.
در غرضش هست.
در غرضش هست؟ خدا میدونه. اگر باشد آره. عرض شود که عرض شود خدمت شما که اینا جعلی هست، جعلی ولی اغلایی هست. اگر جعلی بس ذاتی باشه اصلا امکان معنی وجود نداره، اونتا ذاتی هم اطاعت دیه چیز دیه. جعلی باشه به جعل اغلایی امر نیاز نداره، ولی نهی هم از طرف مولا نباید بیاد. مثلا شاره همین که گفت من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، بعد در عرف آلاتی رسومی آدابی برای تعظیم وجود داشت، عرف همون رو میاد در مورد شریعت هم پیاده میکنه و شاره رو پذیرفته یعظم شعائر الله. حالا همین که منعی از طرف شاره نیاد بگید کافی، که اون مثال گل زدن رو ذهن کلام های بروجردی میگفته. و اما یه سری ها جعلی هستن ولی به جعل شاره هستند، یعنی جعلی هستند ولی شاره باید جعل کنه، مثل صلات. این تو مثال صلات چه خودم اون بحث حقیقت شرعیه میاد. اگه شما گفتید صلات قبل اسلام بوده، خب پس یه جعل عرفی داشته بعد شاره اومده اینجا نظر داده، میشه صغرای هست، میشه قسم قبلی، یعنی جعلی به جعل متعارف. موقع نه نه، اگر بگید نه قبلش نبوده شارع آورده، میشه به جعل جدید، جعل شرعی. اونتا این اون مثال میشه، متوجه اصل مطلب رو عوض نمی کنه. و بعدم ثمره بحث ما که تو امر معروف نهی از منکر اون دیگه روشنه، در میان عقلا امر معروف هست، مجهول است، چون میبینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست، جعل عقلایی است. پس اون منعی از طرف شارع میاد یا نمیاد. خلاصه اینا هم میشه جعل شرعی. و در وظایف جعل، عبادات جعلیه به جعل شارع امر میخواد و باید شارع امر میکنه. بعد اشاره میکنه که قصد، بعد میره سراغ بحث نیابت در عبادت، صفحه 108 اینه که تا الان گفتم، از 183 تا آخر 186 الان گفتم. بعد از 186 و 187 نیابت رو میگه که ما اینا رو دیگه مفصل تو کلام ناینی گفتیم. دو نهایت الافکار همه تکرار نمی کنم. صفحه 188 میگه خب پس نزاع در بین مراتب مختلف قربت میرو خصوص قصد امتثال امر، که آیا ممکن است یا ممکن نیست. و بعد میگه اگر نشون بدید، ولی سایر مراتب قطعا ممکن، اونجا نزاع نیست، در خصوص مرتبه قصد امتثال امر نزاعه. و بعد در این مرتبه هم اگر ما بگیم قصد امتثال هم ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، که این رو ما قبلا نقد کردیم به یادتون باشه. چی میگفتیم؟ میگفتیم چون اطلاق معونه زائد نمیطلبه، یک حس ممکن باشه امر به جامعه هم ممکنه. یادتونه در قبال مرحوم ناینی، آغازی ها و ناینی که بودن اگر یه حس محال باشه، چون جامعه بین موجود و معدوم ممکن و محال دوباره خودش محاله، جامعه هم محاله. یادتون من؟
جامعه مقدور
غیر مقدور. اینجا آغازی ها همون حرف قبلی رو میزنه، میگه و اگر ما بتونیم ثابت بکنیم که تقیید به قصد امر محاله، جامعه بین قربت و سایر مراتب هم محال میشه. دیگه همون حرف هست. ما اینو قبول نداشتیم. ما میگفتیم اگر یه حس، چون اطلاق معونه زائد نمیطلبه، یه حس هم ممکن باشه دیگه اطلاق لغو نمیشه. این از این. بعد از اون برم، چون جامعه حقیقی یا ماهوی نیست، این وارد نیست که بگید یکی از یه مقوله است، یکی از یه مقوله دیگه، یکی موجوده یکی معدومه، پس جامعه ممکن نیست. لذا جامعه انتظایی به اون کلی که یه حسش ممکن باشه معقول میشه. اینو ما زیر همون بحث تعبدی و توسلی بحثمون نیابت مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. این دیگه رو باز جای بعدی هم میاد. اینا رو تو صفحه 188 توضیح میده. بعد همون محظورای معروف رو، تقدم الشیء علی نفسه رو تمرکز میگیره، اون رو مطرح میکنه و دیگه مفصل اینا رو میگه. چون ما گفتیم دیگه تکرار نمی کنم. از صفحه 188 تا صفحه 190 هم اینا رو میگه که اینا رو ما قبلا در کلام آخوند آغازی چیز ناینی مفصل گفتیم.
جواب علمی
عینی خب تو ناینی هم اینو گفتیم. علمی عینی خود دو رو حل میکنه، محظور دو رو به لحاظ مقام انشا. اگر طرف تعلق رو خطاب شرعی قرار بدیم حل نمیکنه، چون اینا خطاب شرعی رو به معنون میزنن. اینا رو قبلا گفتم دیگه تو کلام دایدی. بله آغازی هم همون رو داره، بیانش فرق داره.
به اون مبناشون تو بحث مطلق هم که حیرت خارج میدارم میدونست.
بله بله به اونجا بر. دقیقا همینه. ببینید وقتی تعلق، کاری که دایدی کرد یک کار ابتکاری بود، اومد یه طرف دور رو عقلی تصویر کرد مثل بقیه، طرف دیگر رو اومد شرعی تصویر کرد. شرعی که تصویر کرد رفت رو متعلق خطاب شاره. بعد چون تو متعلق خطاب شاره خودش میگفت معنون، مرحوم آغازیان میگه طبیعت خارج دیده، این مشکل دیگه با علمی عینی حل نمیشه. اینا همون حرفا بود آغازیان داره. ما قبلا آغازی ها رو بعد ناینی میگفتیم چون همیشه ناظر به کلام آخوند و ناینیه. اینجا هم همینطوره، منتها اینجا چون ریشه ها رو مرحوم آقای بروجردی و آقای آشخاب نکریم زده بودن، مخصوصا آقای بروجردی، اونو انداختیم جلو. خلاصه این هم همون حرف هاست که در ناینی گفتیم. تنها چیزی که توی کلام آقای آغازی ها در ادامه این بحث جدیده و ما هم قبلا نگفتیم، اینم توضیح بدم که آغازی ها کامل بشه، راه حلی است که ایشون ارائه میده. چه راه حلی میگه؟ میگه میشود، اول اصلشو بگم بعد توضیح بدم چون این عبارتش ابهام داره، تفسیرهای مختلف شده. میگه میشود مشکل تعبدی و توسلی رو از یه جور دیگه حل کرد. چطوری؟ با دو مجعول به جعل واحد، یعنی یه مجعول بشه ذات العمل، یه مجعول هم بشه قصد غربت، متو به جعل واحد. این ممکن، یه صلوات بفرستید حواسات جمع شید. ببین پنج دقیقه تمرکز بگیرید، قیلوله دارید. این پنج دقیقه این نکته جدید آغازی ها رو بگم و بعد دفاعی، هم نقد داریم هم دفاع، نقدمونو بگیم دفاعمونم بگیم، کلش با نقد و دفاع ده دقیقه نمیشه. خوب حواسات رو جمع کنید. ببینید مرحوم آغازی ها راه حلی که میره، چون چهار پنج صفحه عمدتا هم حرفای ناینیه، فقط یه جا فرق میکنه. ناینی راه حل متمم جعلی که میداد دو مجعول بود و دو جعل، یعنی یه مجعول ذات العمل بود، یه مجعول هم قصد قربت بود که اینها در دو جعل و دو خطاب میومد، منتها جعل دوم مستقل نبود، متمم جعل اول بود. فرق آغازی ها با ناینی رو اینه، آغازی ها حالا بعد میگم چرا دو مجعول رو نگه میداره ولی دو جعل نمیگه، میگه یه جعل، یه جعل دو مجعول، یکی ذات العمل یکی قصد قربت. میگه در تعبدی مولا دو مجعول داره، یکی ذات العمل یکی قصد قربت، در توسلی یه مجعول داره خصوص قصد قربت. تو خصوص ذات العمل تو یه مجعول نمیشود هم عمل بیاد هم قصد قربت بیاد، محظور مقام جعل داره، محظور مقام امتصال داره. ولی اگر مجعول ها دوتا بشند اون موقع دومی دیگه در متعلق اولی مأخوذ نیست که، مجعول دومیست، اشکال نداره. خب و بعد طبیعتا وقتی شک میکنی چون مجعول دوم رو شارع باید میگفتی و حالا که بگید نگفته پس اصل میشه بر توسلی بودن. منتها بعد اینو توضیح بدم قشنگ بفهمید فرقش با نائینی چطوری میشه، چطور او دو جعل و دو مجعول، این بگید یه جعل و دو مجعول. ببین مثال خودش، خبر واحد رو در نظر بگیری، خبر واحد یه جعله، درسته؟ یه جعله دیگه، الامری و ابنه سقطان فما عدیا عدی فعنی یو عدیان فسمع لهما و عطه فعنهما سقطان المعمونان. بعد به قرینه تعلیل تعمیم میدیم به هر سقه معمول، یه جعله. ولی مجعول واحد نیست، به تعداد سقه هایی که در عالم هست مجعول درست میشه. به همین جد خبر با واسطه درست میشه. در خبر بدون واسطه یه جعل یه مجعول، در خبر با واسطه مثلا صدوق، مثال خود آغازی ها، صدوق از پدرش ابن وهی قمی، از صفار از امام حسن عسکری، سه تا واسطه است، سه تا مجعوله که به جعل واحد تصحیح شدن. غیر از اینه سه تا مجعوله دیگه، حجیت صدوق صدقه، حجیت ابن باوی سقه، حجیت صفار سقه، سه تا مجعوله ولی به یه جعل فهمیده شده، یه جعل کرده سه تا مجعول فهمیده. اینجا اینطوری نیست که مجعول دوم متعلق مجعول اول باشه، نه، خبر صدوق یه مصداق خبر سقه است جدا، خبر صفار هم یه مصداق جداگانیست، مجعول ها متعددن ولی کل این مجعول ها با هم یه غرض رو تعمیم میکنن و غرض میشه اون حجیت خبر امام حسن عسکری که شیخ صدوق گفته، درسته؟ در اینجا هم مجعول ها متعدد، یه مجعول ذات العمل، یه مجعول قصد قربت، منتها این هر دو مجعول یه غرض رو تعمیم میکنن و اون تعبدی بودن نماز. روشنه؟ خب فرقش با کلام آقای نائینی چی میشه؟ آقای نائینی هم میگفت دو مجعول، دومی هم متمم اولی، یعنی غرض واحده و چون غرض واحده اشکال بلا موضوع بودن یا لغو بودن آخوندن به تحاس پدید بگید نمیومد. منتها آغازی ها آقای نائینی دو تا جعل میگرفت، یه جعل بکند ذات الامر را، جعل دوم بکند عمل را با قصد قربت. ولی مرحوم آغازی ها یه جعل میگیره. میدونید مثل چی میشه؟ مثل اوامر ضمنی و اجزا که آخوند نمیپذیرفت. در اوامر ضمنی و اجزا وقتی که مولا مثلا میگه سله، ارکه، اسجد، اقره، قم، یا حالا مقدمات خارجی، طهور، وضو بگیر، اینا همه مجعول های متعددی هست غیر از اینه، ولی با یه جعل، با یه سلت. منتها در اجزا این مجعول ها در عرض همند، تو خبر واحد مجعول ها در طول هم بودن. و تو هم آغازی ها میگه واسه ما فرق نمی کنه مجعول واحد حالا در جعل واحد، حالا مجعول ها در عرض هم باشن یا در طول هم، اگر شما قصد قربت رو جز بدانید، اینجا قصد قربت هم در عرض رکوع و سجود و اینها قرار میگیره، میشه جعل واحد، مجعولات متعدد در عرض هم. اگر قصد قربت رو شرط بدانید میشه مثل طهور، اون میشه در طول، چون مقدمه میشه دیگه، میشه در طول، میشه جعل واحد، مجعولات متعدد ولی در طول هم. در حقیقت مرحوم آغازی ها همون راه حل عوامر ضمنی، امر ضمنی به ذات العمل درست کرده به صورت جزء یا شرط که مرحوم آخوند مطرح کرد رو بعد رد کرد، آغازی ها همون رو مطرح کرده ولی پذیرفته، رد نکرده. این میشه یعنی آقای آخوند میگفت اگر بخواد جعل قرار بگیره اینا زمینی بشن، اون موقع اولا مبنایی قبول نمی کنن چون قصوبت اختیاری نیست، نمیتونه متعلق امر بگید قرار بگیره. خب آغازی اینا حل کرد، آغازی قصوبت اختیاری دونست. دومی که میگفت دائمیت جز باید در ضمن دائمیت کل باشه، وقتی امر به کل دائمیت نداره جز هم نداره، که اینا مرحوم آغازی ها حل میکنه چون غرض واحد پشتشونه، مهم تأمین اون غرض واحده. اگر او دائمیت نداره چون غرض تأمین نمیشه، اینا دائمیتشون از غرض میگیرن دیگه، ولی لذا این مشکل هم حل میکنه چون اینا هم از غرض دائمیت میگیرن، اینجا دائمیت پیدا میکنه. این راه حل مرحوم آغازی هست. بنابراین این که بعضی ها فکر کردن آغازی ها همه حرف ناینی رو میزنه، نه حرف ناینی رو نمیزنه، حرف آغازی ها با ناینی فرق کنه. ناینی دوتا جعله، این یه جعله. بعد اونا هم که گفتن همه حرف آخود رو زده، نه آخود این رو آورده و رد کرده. آغازی ها در حقیقت ردای آخود رو قبول نکرده. چجوری رد کرده؟ این که مجعول ها رو متعدد دیده ولی تابع غرض واحد، لذا اشکال دوم آخود کنار میرفته. و اما شباهت داره، این که مجعول های متعدد رو به غرض واحد میبینه شبیه میشه به کلام ناینی، چون هم مجعول های متعدد میدید دیگه به غرض واحد، این هم مجعول متعدد به غرض واحد. و از این جد که به اصلا به جعل واحد مجعول های متعدد میبینه شبیه میشه به کلام آخود، و در ضمن راه حلش هم برای اونایی که قصد قربت رو جزء میدونن قابل استفاده است، هم برای اونایی که شرط میدونن. چون میگه جعل واحد و مجعول متعدد درسته، چه مجعول ها در عرض هم باشن، مثل خبر واحد که اثرش خبر با واسطه واحد میشه که با همه اینا غرض تامین میشه، یه غرض هم تامین میشه. اینجا اگر که جزء بود، اگر هم شرط بدونه میشه جعل واحد با مجعول های متعدد در مثلا طول هم مثلا تهول میشه.
در ضمن جعل و مجعول یکی هست؟
نه این در ضمن مجعول یکی نیست. بله اگر کسی مقدمه داخلی را قبول بگید نکنند، میگه مجعول واحده که تو مقدمه واجب بحثش میاد. اما مرحوم آغازی ها مقدمه داخلی را میپذیرند و لذا میگه وقتی مولا میگه سله، در اینجا چندین جعله ولی در عرض هم ارکه اسجد اقره، چندین مجعوله بخشید جعله، چندین مجعوله در عرض هم ارکه اسجد اقره بوده، تمام اینا با هم یه غرض رو تعمیل میکنن که به اونی که اون واحد اعتباری که حالا شیخ بهش بر میخوره این غرض را تعمیل میکنه اسم روشن سالات. بله اگر کسی مقدمه داخلی رو قبول نکنه اشکال شما درست بشه. ما عرض خود بودم بذارید بگم، باز مثال بخواد بزن، مثال زیاد زده خودشم، مثال ها خودشو توضیح بدیم خوبه. خبر واحد رو که توضیح دادم، طهور رو توضیح دادم، یه مثال دیگه زده اکرم العلماء، گفته در اکرم العلماء هم یه جعله ولی به تعداد علماء بگید مجبور میشه، مدعا در اکرم العلماء استغراقیه، هر مجعولی غرض خودش رو داره، اطاعت و استیان خودش رو داره. اما در مثلا ذات العمل مع قصد قربه کلش با هم یه غرض داره و واسه همین میشه مثل متمم جل. این متمم جل نگو، متمم مجعول قبلی، مجعول دوم متمم مجعول قبلی میشه. لذا بعضی مثال تبریزی از راه حل آغازی ها تبریز میکنن متمم مجعول، نادی رو میگن متمم جعل، رو میگن متمم مجعول، حالا اینم بد نیست. یه مثال دیگه میزنه، کسی بگه اغتسل للجمعه والجنابه، اینجا هم یه جعل میکنه ولی دو تا مجعوله، یکی مجعول جمعه است یه مجعول جنابته، منتها جمعه غرض خودش رو داره، جنابت هم غرض خودش رو داره، ولی در معروفی همه اینها یه غرض داره. خبر با واسطه را مثال میزنه که توضیح دادم. خب اما چی؟ در طول هم خودش مثال خبر واحد بزن، خبر واحد یه جعله فاید نهوز چی؟ نه خبر با واسطه که میشه در طول هم میشه دیگه، خبر صدوق، صدوق صفار، صدوق ابن باوه قمی صفار، ستا حجیت خبر واحد که میاد این ستا رو در طول هم میاره یه غرض هم تأمین میکنه. اگه کسی قصد و قربت و شرط بدونه میشه مثل همین خبر با واسطه، یعنی یه جعل میاد دو تا مجمول، یکی ذات العمل یکی قصد و قربت، ولی اینا در چی میشن؟ طول هم میشن، چون یه غرض هم تأمین میکنن. اگه شرط بدونه، اگه جز بدونه در عصر. این خلاصه ی حرف بود، چون خیلیش تکراریه تو ناینی گفتم، تکرار نمیکنم، این حرف جدیدش بود. روش فکر کنید. ما معتقدیم، بذارید هم بگم نقد تام شه، حرف آغازی ها تام، حرف آغازی ها ثبوتاً تمیزه، دو تا ایراد هم شهید صد گرفته وارد نیست، میگم چون ثبوتاً حرف پاکیزه یه هیچ اشکال نداره مولایی بیاد جعل بکند، جعل واحدی بکند، مجعول های متعددی قرار بدهد، چه در عرض هم مثل اجزا، چه در طول هم مثل شروط، چه اینها یه غرض رو تأمین بکنن مثل جزء و شرط، چه اغراض متعدد تأمین بکنن مثل اکرم العلماء، مثل اختصر للجمعه والجنابه، یا مثل حجیت خبر که گاهی مثل خبر بدون واسطه هر کدام یه غرض تأمین میکنن، گاهی هم مثل خبر واسطه مجموعه یه غرض رو تأمین میکنن. این معقوله. و بعدم اگر حالا ممکن شد سایر مقدمات حکمتم تمام بود، بعد یه جا مثلا در امر معروف این کار را نکرد، کش کنید که پس امر معروف مجعولش هم واحد بوده، همون ذات العمل بوده، مجعول دومی نداشته، ثبوتاً حرفی نیست، منتها حرف مایده، این رویه اثباتاً درست نیست. کجا دعب اشاره اینجوری بوده؟ ببین ما باید دعب و رویه اشاره رو ببینیم، در رویه اشاره دعب ما همه میدونیم چیزای تعبدی هست، نماز همه میدونیم تعبدی هست، تطهیر صوب از نجس همه میدونیم توسلیه، باید این دب و روش اشاره در تبیین اینها چگونه بوده، بعد بر اون اساس بیایم حالا راجع به امر معروف و نهی از منکر نظر بدیم. دب اشاره این نبوده که بیاد جعل واحد مجعول ها، بله جعل واحد و مجعول متعدد بوده تو جای دیگه، نه تو تعبدی و توسلی. تمام اشکال از اینجا برمیخیزه که آغازی ها مسلم فرض کرده که اگر مولا قصد قربت را در بخواهد باید در متعلق بگید بیاورد تا بعد عمر بتواند قصد امتثال عمر کند، بعد دیده اگه در متعلق بیارد تقدم شیء علی نفسه میشه. راه هایی که دیگه هم گفتن مثل علمی عینی طبیعی حالا خودشم میگه داره تو من اینا را گفته فایده نداره، بعد اومده گفته خب جعل واحد و مجعول های متعدد بشه حل میشه، اما اینجوری نیست، اون مبنا از اول مخدوشه. مگر در صلات که همه اون میدونیم تعبدیه مولا قصد و قربت متعلق آورده بود که اینجا بخواد بیاره، بله اگه شارع گفته بود سلم القربه صب به قصد القربه صب متقربن، من اینجا حرف آغازی ها رو قبول میکردم که اینجا میخواست بگه و امر بالمعروف متقربه، یه امر معروف یه مجهول میشد، تقرب هم یه مجهول میشد، هر دو یه غرض رو تعمید میکرد.
ایشون میخواد معذور رد کنه،
میدونم اصلا معذور پدید نمیاد که بخواد ردش کنید، پدید آمدن معذور از اینجا شروع شده که شما قصد قربت رو بردید توی بگید متعلق و از اون و یکی و بعدم به قصد امتثال امر موضوعیت دادی، بعدم فکر کردید حتی باید یا جزء بشه یا شرط بشه، بعد این معذور رو البته حل کردی، ما که اینو گفتم اولا، اما بس اینه که اصلا از اول مسیر غلط بوده، اینقدر پیچ نمیخواسته، راه مار پیچ نمیخواسته، مبنا وقتش بوده. این حرف ما، ولی اگر معذور این باشد سبوتن را حلش هم درسته، منتها معذور از اساس منتفیه، یعنی اصلا این معذور پیش آمدنش بر اساس یک مبانی است که اون مبانی فاسده، و این راه حل هم یک، و دوم این راه حل هم اثباتاً مخدوشه، یعنی دعوه شاره بر تعبدی و توسلی نیست، لذا مجرد فرضه. اما ایرادهایی که گرفتن که گفتن ثبوتاً هم حرف آغازی ها درست نیست، عمدش دو تا ایراده که شهید صد گفته نمیدونم آیه قاهنی اینا رو پذیرفته یا نپذیرفته یا آیه شهیدی، چون اینا متعرض شدن در
تقریب.
این یه لحظه این جفت معذورا ناتمامه. یکی این که شهید صد گفته که اگر چنین امری می بود، یعنی گفته اگر اینطوری که شما میگید می بود، در موارد اطلاق امر باید میگفتیم تعبدی میشه، در حالی که شما گفتید در موارد اطلاق چی میشه؟ توسلی میشه. این خلاف مقصود شماست، چون شما در شما مدعاتون مقصودتون اثبات اصالت و توسلی است، بعد تبیینی که میکنید نتیجهش اصالت و تعبدیه میشه. چرا؟ چون میگید در موارد اطلاق امر مولا وقتی امر کرد منو امر کرده به تبیین صلات، بعد من شک میکنم چجوری طبیعی حاصل میشه، هر آنچه که در طبیعی احتمال دخالت میدم باید بگید بیاورم، و وقتی که این بشه میشه تعبدی دیگه، چون یکی از که احتمال دخالتش قصد صحبت دیگه میشه تعبدی، این میشه خلاف المقصود، لذا گفته این خلاف از شما صحبت. این اشکال حالا ما حرفایی که آقای امین شاردی اون دوره به ما میزد سر این حرفا شهید صد نمیخوام بگم، ولی واقعا خیلی بی‌انصافیه. ببینید مرحوم آغازی ها که نمیخواد بگه مجعولات تازه اگه این حرف درست نیست، اگه درستم می بود در صورتی درست بود که کسی قالب مجعولات مستقل متعدد بشه، که مجعولات مستقل متعدد در غرض واحد دخیله، این بود مرحوم آغازی ها که قالب مجعولات مستقل متعدد نیست، حتی توضیح دادم گفتم میشه مثل اجزای نماز، مثل شروط نماز، یعنی مجعولات ضمنی منتها با غرض واحد. خب حالا اگر مثلا شما در شک میکردید آیه شهید صدر در این که فلان عمل اشتراط طهارت دارد یا ندارد چی میگفتید؟ آیا میگفتید این الان کسی برگره شما شهید صدر بگه من نمیدونم فلان عمل مشروط به طهارت یا نه، مولا امر کرده به طبیعی، بعد من نمیدونم هر آنچه که در طبیعت لازمه باید بیاورم، یکیش بگید طهارت، شما بهش نمیگید مولا در مقام بیان بوده تمام اغلب اصلا منیشه در مقام بیان بوده و تمام آنچه که میخواست فرض دیگه میخواسته بگوید، حالا یا با یه مجبور یا با چند مجبور، حالا که نگفته پس بنابراین معلوم شد طهارت لازم نبوده، این هم حرف جمعه. و اگرم بگید نمیاد، یعنی مقدارگر تمام نیست، خب بعد کلام میکشه به اصل عملی، باز از نظر مرحوم آغازی ها میشه براعت، نمیشه احتیاط که بگیم هر آنچه احتمال دخالت در طبیعتش میشه باید بیاوریم. لذا این که شما میگید این خلاف مقصود شهید خدا آغازی ها میشه کلامش تعافد داره، اصلا تعافد نداره، به خاطر اینکه آغازی ها قائل به مجعولات مستقل متعدد نیست، آغازی ها مجعولات متعدد میگه منتها مجعولات ضمنیه با غرض واحد، در نتیجه اگر مثل میشه مثل طهارت حالا اگه شرط بدونی میشه مثل رکوع و سجود اگه جزء بدونی، در نتیجه اگر ما شک بکنیم فلان چیز همونطور که اگه شک کنیم فلان شرط و شعار میخواسته یا نه، فلان جزء رو میخواسته یا نه و نگفته باشه، اگر مقدماتش باید تمام باشه اطلاق اقتضا میکنه چنان جزئی و شرطی نیست، اینجا هم اطلاق اقتضا میکنه چنان مجعول دومی در کار نیست، بعدم اگه در مقدمه تمام نباشه بازم اقتضا نمیکنه توسلی را، چون تغییر رو ممکن کرده، نظام میشه مثل اقل و اکثر، براعت از اکثر جاری میشه، یعنی نمیگوید که اگر مولا طبیعت خواست هر آنچه که احتمالی در طبیعت دخیله باید بیاوری، انگار شهید صد حق و تایی خودش رو به آغازی ها میخواد بسنده که هر آنچه لازم عقلم، نظام خود شهید صد هم احتیاط عقلی برای شرعیه است، نظام این اشکال عجیب کم لطفی، و عجیبتر از اون اشکال بعدی شهید صد که دیدم اون دور آیه شهیدی نپذیرفته بوده، حالا مال آیه قادی رو پیدا نکردم اینم پذیرفته یا نه، که بعدش ادامه میگه که اصلا این خروج از محل نزاعه، چون نزاع ما در امر واحد بود این عوامر متعدد فرض کرده، این هم کم لطفیست، اگه عوامر متعدد نمیگه مجعولهای متعدد میگه، به جعل واحد، مگه خودش مثال نمیزنه به خبر واحد؟ مثالش مگه چند تا امره؟ این همه من نمیدونم کجا آخه خدا بیامرزه شیطان اینا کجا در آورده؟ این همه من خدا مثال زده، تمامشون یه جعله. اکرم العلماء رو مثال زده، درسته یا نه؟ ببینید تو من خبر واحد رو مثال زده برای طولی خدمت شما عرض شود دیگه، یا مثال زیاد داشت، اغتسل للجمعه والجنابه رو مثال زده. اینا همه یه جعله، یه امره، مجعول متعدده. بعد عجیبه به ناهیدی که میگه جعلها متعدده، شایسته این اشکال نمی کنه که بگه که شما از فرض خارجید، فرض ما وحدت امره. اینجا که این بنده خدا داره میگه جعلم واحده، بعد به این اشکال میکنه که شما از فرض خارجید. ولو تازه جعل متعدده معناش اوامر متعدده نیست که از محل نزا خارج بشه، ولو تازه اوامر متعدده هم از محل نزا خارج بشه. خود آخود نیاورد تو انقلت بعدش تعدد اوامر را و جواب داد. لذا این هم ایراد وارد نیست. به نظرم کلام آغازی ها در حقیقت تصحیح انقلتیست که آخود داشت و اون نپذیرفت، آغازی ها پذیرفته و پاسخ آخود و اشکالات آخود رو در حقیقت قبول نکرده، اون رو پذیرفته و ثبوتر هم حرفش خوبه. اما دو تا حرف ما داریم، یک اصلا اینقدر پیچوندن نمیخواست، سه تا مبنای فاسد بذارید کنار، قلوب پرتو گلو مسئله حل میشه. این مبانی فاسد کارو پیچ دادن، این یکی که حرف های بروجردی بود. دوم اثباتن هم ایراد داره، یعنی مجرد فرض، حتی این هم شاید صد داره هازا مجرد فرضه، چون رویه و دعوه شاره اینطوری نبوده، نه اینی که شما میگید نه متمم جعلی که نائینی میگه. و انشالله تو جلسات بعدی بحث خواهیم کرد رویه شاره رو میخواد به دست برید. سه تا باب هست در جلد اول وسائل، ابواب مقدمت العبادات، دو تا باب پویسترم، یه باب هم تکه، یکیش میکنم پنجه، نمیدونم دیدید یا نه. آره سه تا باب، شما این سه تا باب رو ببینید، ببینید ده اشاره چی میشه. ده اشاره اگر گفتید اشتراطه میشه صورت دوم، اگر گفتید مانعیت ریا و دوایی نفسانی است میشه سوم آیه حائری، و اگر هم گفتید اخصیت قرضه میشه چهارم آیه حائری. اونم فقط اثباته، ولی از رواج چی استفاده میشه، چه در واجبه چه در مستحبه. چون تو مثال اگر کنید قرائت قرآن و اینا هم که مستحب تعبدیان داره. حرف آغازی ها تمام شد. اگر آقای قائلی امروز خودش که نگفت که چیکار کرد یه لحظه، اگر آقای قائلی امروز خدمت شما عرض شود ادامه داده بود که ما فردا هم اصفهانی رو شروع میکنیم، البته اصفهانی هم مثل همه آغازی هم میگم، تکراری هاشو دیگه نمیگم که زودتر، ولی خب اصفهانی یه جلسه نمیشه بیشتر، اصفهانی شروع میکنیم. اگر به اصطلاح رفته بود بحث بدید، من یه بار فقط فهرست اتخاذ مبناهایی که باید انجام بدید رو میگم که یعنی شماره بزنید خودتون بدید چیار اتخاذ آنها کنید و بحث بعدی رو از کفایه شروع خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.
در مورد همین نیت که شما فرمودین
به نظر همون روایت وسائله،
روایت وسائل، ولی به قول شما به نظر متفاوتی نیست. حالا اولی خیلی شاید یکم دلالت ضعیف‌تر از دومی باشه.
میخوای اینو توی چیز دیگه از سوشوی تا از امروز دیروز گشتم واسه صبح رفتم این تلفن رو به نام بزنم طول کشید اون بنده خدا دیر اومد.
خدا کوتاه میخواد بخونیم حالا بزنید
در روایات باید بخونیم
توییت کن
بعد شما در روایات هم باید اتخاذ مبنا کنید. اگه حتی رویه ما رو قبول دارید، اگه معتقدید بحث اثباتی قضیه هم مهمه، باید روایات رو بخونید، دعو اشاره رو به دست بیارید و به نظرم بین دو سه و چهار آقای حائری یکی رو موقع انتخاب خواهید کرد. بگو
روایتش یکی اینه که میفرماید که امام جعفر صادق علیه السلام از امیرالمومنین از قول رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل عمل الا بنیت و لا قول و عمل و نیت الا به اصابت سنت.
یعنی نیتی هم نیست مگر اینکه به سنت بخوره.
این روایت با